Bismillahirrahmanirrahim. وارد این بحث شدیم که صور اخرویه هم دارای ماده هستند مثل صور دنیاویه، منتها در مادهشون تفاوته. ماده ای که برای صور دنیاویه هست، ماده ایست که باید به وسیله کامل بشه، یعنی فاعلی صورت رو به او افاضه کنه، ولی ماده دنیوی فقط لازم است که آفریده شود. اخروی باید آفریده شود و لزومی نداره که صورت به او افاضه بشه. جوری آفریده میشه که خودکفاست در به دست آوردن صورت. پس برای فاعل دنیوی، برای ماده دنیوی یه فاعل لازم است که او را ایجاد کند و یه فاعل دیگر یا همون فاعل لازم است که به او صورت عطا کند. اما در فاعل اخروی این در ماده اخروی این لازم نیست، بلکه کافی است که این ماده رو فاعل ایجاد کنه. اگر این ماده ایجاد شد، خودش خودکفاست و صورت رو برای خودش به وجود میاره. با این توضیح ماده برای خودش این صورت رو به وجود میاره. یعنی اگر اینو یه مختصری اشتباه گفتم، ماده دنیوی طوریست که باید آفریده بشه با صورت، و اگر صورت ازش ازاله شد، فاعل دیگری لازم است که اون صورت ازاله شده رو به او برگردونه. و اما در ماده اخروی که با صورت آفریده میشه، با همراه صورت هست، اگر صورت ازاله شد، فاعلی لازم نیست که او رو برگردونه. خود اون ماده که قبلا این صورت رو داشته، صورت رو برمیگردونه. که توجه کردیم با حرف قبلی خود فرق کرد، نه صورت رو فاعل ایجاد نمی کنه، بلکه خود ماده ایجاد میکنه. اگر صورت زائل شد، ماده دنیوی نمیتونه اون صورت رو استرجاع کنه، ولی ماده اخروی میتونه اون صورت رو برگردونه. دیگه برای دوباره پیدا کردن صورت احتیاج به فاعل مجدد نداره، خود کفاست در این مسئله. با این توضیحی که داده شد، معلوم شد که در جلسه گذشته صفحه 327 خط 6 داشتیم صحیحا نفسانیتون مستکفیتون به ذاتها و به علل حد ذاتیه. منظور از علل ذاتیه دیگه با این بیانی که از چرم روشن شد، بعضی ها بعد از این که جلسه تموم شد فرمودن که آیا مراد از علل ذاتیه جنس و فصله که اونا علل ذاتی حساب میشن؟ عرض کردم نه، اونا علل ذاتیه در اینجا نیستن. علل ذاتی یعنی همون عللی که ذات این ماده رو افاضه کردن، اونا کافی هست. دیگه برای بازگشت صورت به علت دیگه احتیاج نداریم. همون علتی که ذات رو دم به دم داره افاضه میکنه، این ذات رو طوری افاضه میکنه که بتونه صورت رو برای خودش نگه داره، یا اگر صورت از بین رفت بتونه برش گردونه. یعنی به همون عللی که ذات رو درست کرده این صور اخروی اکتفا میکنه. دیگه اگر از بین رفتن، عللی برای دوباره ایجاد کردنشون، دوباره برگردوندنشون نیست. همون عللی که ذات این ماده رو ایجاد کرده، چون این ماده رو طوری ایجاد کرده که بتونه صورت رو برای خودش برگردونه، همون علل کافی هست. دیگه برای برگردوندن صورت علت دیگه لازم نیست. خب بعد به دنبال بحث گفتیم که علت این که این ماده، یعنی ماده اخروی، این تفاوت رو با ماده دنیوی داره لطافتشه. چون ماده اخروی لطیفتر از ماده دنیوی است، به این مناسبت این حالت رو اضافه بر ماده دنیوی داره که ماده دنیوی نمیتونه صورت از دست رفته رو دو مرتبه برگردونه، ولی ماده اخروی میتونه اینجوری این کارو بکنه. علتش همین لطافتشه. به این مناسبت وارد حکمت عرشیه شدیم و گفتیم که هیولای اشیا مختلفند. هیولا به معنی قابل، نه هیولای اصطلاحی. لذا عرض کردم که بر عقل هیولانی همیشون هیولا اطلاق کرده، چون قابل صبر عقلی است. می فرماد که هیولا مختلفه، در بعضی موجودات التف از بعضی دیگره، و وقتی که التف باشه قبولش لصورت اسهل است و اکثر است، یعنی هم میتونه صبر اکثری رو قبول کنه، هم میتونه اون صبر رو آسانتر بپذیره. مثال زدیم، گفتیم خاک قابل برای وعدی صبر، آب هم قابله، منتها چون آب لطیفتره قبولش سریعتره و بیشتره. باز هوا از این دوتا لطیفتره، بنابراین قبولش از آب و خاک بیشتره و آسانتره. بعد پرداختیم به این بحث که ارواح حیوانیه و انوار حسیه، اینها هم از هوا لطیفترن، به این جهت دریافتشون بیشتره. میبینیم که اینها صبر کثیره رو میتونن دریافت کنن دفعتن، در حالی که هوا که لطیفه نمیتونست این کار رو بکنه. هوا یک نقش رو قبول میکرد، نقش بعدی رو اگر میخواستیم بر او وارد کنیم باید نقش قبلی محو میشد. اما در انوار حسیه و ارواح بخاریه این کار لازم نیست، اونا صبر متعدد رو یک جا در قبول میکنن. بعد از اینکه این تیکه رو گفتیم وارد بحث خودمون شدیم که بحث نفس باشه. روح بخاری صورتش همون روح بخاری بودنشه، صورتش اون صور محسوسی که از خارج میگیره نیست. مثلا فرض کنید باسره ما بر روح بخاری نشسته، روح بخاری که در مرکب باسره است روح صورت مخصوص خودش رو داره، ماده با صورتی روح بخاری درست کرده. این صوری که الان ما میگیم صور مبصره هستن، صور مبصره صورتی که مقوم ماده روح بخاری باشه نیستن. اون صور مبصره صوری هستن که بر این ماده ثانیه عارض میشن. این ماده ثانیه هیولایی داشته با صورت مخصوص خودش روح بخاری رو درست کرده، این شده ماده ثانیه با صورت مخصوص خودش که مقدم باشه. ما اون صورت رو کار نداریم، صورتهایی رو که این روح باسره میگیره یعنی صور مبصره، اینا الان مورد بحث ما. این روح بخاری صور مبصره فراوانی رو میگیره، میتونه قبول بکنه. بله، نفس هنوز نرسیدیم. بله، از کدام اول بحث گفتن منظورمون از هیولا، هیولای اولا نیست، کل قابلن هست. بنابراین نفس ما هم قابل صبره، و همچنین از کدام عقل هیولانی قابل صبر عقلی است، صبر عقلیه، و همچنین روح بخاری قابل صبر مثلا مبصره یا صبر مسموعه یا صبر ملموسه به هاکسا هستش. نه، این بحث ما نداشتیم. این بحث ما نداشتیم، این بحث ما نداشتیم، ما نگفتیم تعیون اشیا به صورتش. بحث در این بود که اگر ماده لطیفتر باشه صورت رو بهتر و بیشتر میپذیره، همین بحث تعیون صورت نبود. اون صورت مقدم هم مورد بحث ما نبود. هر ماده صورتی رو میخواد بپذیره. مثال هم زدیم به خاک، خاک ماده ثانیه است، صورت مقدم میشه داره. هوا، آب، هوا، همه اینا صورت مقدم خودشون رو دارن. بعد از اینکه صورت مقدم رو دارن صورتی رو قبول میکنن، پس این صورت مقدمشون نیست. بس در تعیین صورت ما نداشتیم، در تقبل صورت نداشتیم، بس در این داشتیم که یه شئی که میتونه صورت رو قبول کنه اگر لطیف تر بشه صورت رو بهتر قبول میکنه، نه صورت ذاتی خودش رو، نه صورت مقدم رو. این صورت خودش رو گرفته، تمام شده، شده خاک. خاک ماده و صورت با همه. با وجود این میگیم نقشی رو که بر اون میندازیم، صورتی رو که بر اون نقش میکنیم میپذیره. اگه سنگ بود به زحمت میپذیره، خاک آسان‌تر میپذیره. دوباره میام سراغ آب، میبینیم لطیف‌تر شد، بهتر میپذیره. همینا صورت مقدم خودشونو دارن، صورت دیگه بهشون میدیم. بحثمون در صورت مقدم تنها نیست، بحثمون در صورتی است که بر هر قابلی میخواد وارد بشه، ولو اون قابل ماده ثانیه باشه که صورت مقدم خودشو داره. خب بعد از اینکه این مباحث گذشت، ما مقدمات بحث گذروندیم، وارد بحث خودمون میشیم که اینه که نفس میتونه چه چیزایی رو قبول کنه. از تمام اینهایی که ذکر کردیم نفس لطیف‌تره. خاک رو گفتیم، آب رو گفتیم، هوا، ارواح حسی، ارواح حیوانیه و انوار حسیه، اینا همه به ترتیب یکی لطیف‌تر از دیگری بود. وقتی حالا به نفس میرسیم، نفس التف از همه اینهاست. چون التف از همه اینهاست، مقبولاتش بیش از اینهاست. هم صور محسوسه رو قبول میکنه، هم صور متخیله رو قبول میکنه، هم صور معقوله رو قبول میکنه. تماماً. با اینکه این صور از جهت تجرد و عدم تجرد اختلاف دارن با هم دیگه. بالاخره تجرداتشون حقایقشون با هم فرق میکنه. لطافت نوریتشون، تجرد و مادیتشون با هم تفاوت داره. اگر که ما معتقدیم همه اینا تجرد هم، ولی تجردشون یکسان نیست. با وجود اختلافاتی که دارن، نفس همه رو قبول میکنه، نه همه یک سنخو، یعنی همه محسوساتو، بلکه همه چند سنخو، همه محسوسات رو، همه متخیلات رو، همه مقولات رو. این به خاطر شدت لطافت نفس. خب این رو هم باز جلسه گذشته عرض کرده بود. بعد در بین قوای نفس الان یه مقایسه میخوام انجام بدیم. یک بار قوه متخیله رو با قوه حسیه میسنجیم، یک بار قوه عاقله رو با متخیله میسنجیم. توجه کنید، میگیم که نسبت متخیله به حسیه چیست؟ همون نسبت رو عاقله به متخیله داره. الان نسبت متخیله به حسیه رو بیان میکنیم که چیه. بعد همین نسبت رو برای عاقله به متخیله قرار میدیم. نسبت متخیله به حسیه اینه که حسیه فقط میتونه صور مختصری رو درک بکنه. علتش اینه که او با ماده سر و کار داره. قوای حسیه با ماده سر و کار داره، یعنی در محسوسات حضور ماده شرطه، در احساس، در احساس حضور ماده شرطه. اگر ماده‌ای حاضر نباشه، ما نمیتونیم احساس کنیم. باید مثلا این کتاب به ماده جلوی چشم من باشه تا دیده بشه. ولی در خیال حضور ماده شرط نیست. اگر این کتاب از جلوی چشم من هم غیب بشه، با صورت خیالیش در ذهن من محفوظه. پس معلوم میشه که ما در خیال احتیاجی به ماده نداریم، در حس احتیاجی به حضور ماده داریم. به تعبیر دیگه میگیم در حس عالم شهادت رو میبینیم، در خیال عالم غیب رو میبینیم. در حس عالم شهادت رو از خارج میبینیم، در خیال عالم غیب رو از داخل و باطن میبینیم. و عالم غیب وسیع تر از عالم شهادت. پس آنچه که در خیال نصیب ما میشه وسیع تر از اونیست که در شهادت، در حس نصیب ما میشه. خود خیال التف از حسه. و به همون قانونی که توضیح دادیم، باید بیشتر از حس دارایی داشته باشه. گذشته از این، خیال روزنه است که به سمت غیب باز میشه و حس روزنه است که به سمت عالم شهادت باز میشه. عالم غیب وسیع تره، عالم شهادت سیخ تره. و اگر روزنه ها یکسان باشد که نیست، باز چون میدانی که در مقابل این روزنه بازه در خیال بیشتره، وسیع تره، خیال قوی تر از حسه. پس از دو جهت خیال قوی تر از حسه. یکی این که خودش لطیف تره، یعنی روزنه ای که به سمت اون متخیل بازه، اون روزنه وسیع تر از روزنه ای که حس به طرف شهادت باز میکنه. خود این روزنه متفاوته، خود خیال التفه. گذشته از این اون چیزی که در مقابل این روزنه مشهوده در عالم، در حس عالم شهادت، در خیال عالم غیبه. و عالم غیب خودش وسیع تره. چون خودش وسیع تره، بر فرض روزنه ها هم یکی بودن که البته از کردن نیستن، با هم اختلاف در لطافت و هم غیر لطافت دارن، بر فرض روزنه ها هم یکی بودن، خیال داراییش بیشتر از حس میشد. چرا؟ چون اون میدانی که در مقابل این روزنه گشوده شده وسیع تر از میدانی که در مقابل اون روزنه گشوده شده. پس به دو جهت ما خیال رو از حس قوی تر میدونیم، یکی از جهت این که خودش لطیف داره، یکی از جهت این که معلوماتی که در اختیارش گذاشته میشه چون مربوط به عالم غیبن اکثراً از معلوماتی که در مقابل حس قرار داده میشه. این نسبت بین خیال و حس رو توضیح داد این بیانی که عرض کردم. با این بیان روشن شد که خیال به مراتب قوی تر از حسه و دارایی های خیال هم بیشتر از حسه. البته منظور اصلی ما این نبود که بگیم اون غیب قوی تره و وسیع تره از حس، اگر چه گفتیم، اما غیب از شهادت وسیع تره، این منظور اصلی اون نبود. منظور اصلی اون بود که بگیم خیال از حس لطیف تره، نه شهادتی که در مقابل، نه غیبی که در مقابل خیال است وسیع تر از شهادتی است که در مقابل حسه. اینم درسته ولی و گفتیم میشم، ولی منظور اصلیمون این نبود. منظور اصلی اینه که بگیم خیال لطیفتر از حس و همین جهت بیشتر از حس واجد کمالات میشه، یعنی صبر بیشتری رو دریافت میکنه، صبر بیشتری رو قبول میکنه. علاوه بر این چون دریافتش از عالم غیبه و عالم غیبم وسیع‌تره، از این جهت هم باز دریافتش بیشتره، که این البته منظور اصلی ما نبود اگرچه به مناسبت ذکرش کردیم. بعد یه مطلبی رو اضافه میکنیم و اون اینه که سوالی اینجا به نظر میرسه که باید این سوال رو جواب بدیم. سوالی که به نظر میرسه اینه که اگر صبر خیالی آسان‌تر به ذهن ما میان، در نفس ما وارد میشن و اگر قوی‌تر در ما اثر میذارن و اگر بیشترن، چرا ما ادراکمون نسبت به صور محسوسه قوی تره و اقبالمونم به طرف صور محسوسه بیشتره؟ خب یه چیزی رو تخیل میکنیم، یه امر ملزی رو تخیل میکنیم، ولی اگر اون امر ملز خودش حاضر بشه به سمتش میریم، خیال رو رها میکنیم. پیداست که اون محسوس پیش ما مطلوب تر از متخیله، در حالی که شما معتقد شدید که متخیل اثرش بیشتره، چون خیال لطیفتره و دریافتش آسانتر و بهتره، پس باید اون صورت متخیله در ما تأثیر بیشتری بذاره، در حالی که اون تأثیر محسوسات در ما بیشتره. ایشون جوابی که میدن اینه که ما مادامی که نفسمون مشغول به عالم حسه و در این عالم زندگی میکنه، پرده ای روی صورت متخیله کشیدیم که اون صور متخیله با وجود این پرده تأثیر خاص خودشون رو نمیذارن و لذا مطلوبیت واقعی رو ندارن، مطلوبیتی که رجاف داشته باشن ندارن. بعد از اینکه ما رو از این دنیا مفارقت دادن، اشتغالات حسین تعطیل شد، اون وقت اون صور متخیله تأثیر اصلی خودشون رو میذارن، تأثیر به جایشون رو میذارن، این تأثیری که باید بکنن. بنابراین اگر ما صور متخیله رو ضعیف‌تر می‌بینیم، این نه به خاطر ضعف خود صور باشه، بلکه به خاطر اون مانعی است که در ما موجوده. و اگر اون مانع برطرف بشه، صور تأثیر خودشونو می‌ذاره و مشخص میشه که صور خیالیه تأثیرشون بیشتر از صور محسوس است. گاهی این قضیه در خواب برای ما اتفاق می‌افته که خوابیدیم، اشتغالات حسیمون تعطیل شده، اشتغالات خیالی و صور خیالی در ما وارد میشه. تأثیری که اون صور خیالیهی که ما در خواب میبینیم در ما میگذاره به مراتب بیشتر از تأثیر صور محسوسه است که در بیداری داریم. اینا بارها شده که تجربه هم کردیم. خب پس توجه کردید که صور متخیله تأثیرشون قوی تره و در خواب چون اون اشتغالات از بین میره، این تأثیر قوی روشن میشه. اگر نبود این مانعی که ما عرض کردیم، حتما ما صور متخیله رو در همین دنیا هم قوی تر از صور محسوس میافتیم، اما به خاطر وجود اون موانع هست که ما صور محسوس رو قوی تر میگیریم. این دو مطلب بود که ما در باره صورت متخیله گفتیم. یکی مقایسهش کردیم با صورت محسوسه و دیدیم که چون خیال لطیفتره، یک، چون محل دید خیال که عالم غیب وسیع‌تره، دو، بنابراین صبری که از ناحیه خیال نصیب ما میشه هم آسان‌تر هم قوی‌تره، هم آهم بیشتر، هم آسان‌تر هم قوی‌تره. مطلب دوم جواب این اشکال بود که اگر صورت خیالی قوی‌تر از صورت حسیست، چرا تأثیرش در ما بیشتر نیست و چرا اقبال ما به او بیشتر نیست؟ جواب دادیم به خاطر این مانعی که عبارت از اشتغالات حسیست. درست همین دو مطلب رو در وقتی که عقل رو با خیال مقایسه میکنیم میگیم، همین دو مطلب رو. اولا میگیم که عقل چون لطیفتر از خیاله، دریافتاش هم بیشتر، هم قوی‌تر و هم آسان‌تر از خیال. بعد اشکال میشه که اگر چنینه، چرا معقولات در ما تأثیر متخیلات رو ندارن و چرا ما به سمت معقولات بیش از متخیلات اقبال نداریم؟ جواب همینیست گفتیم، به خاطر گرفتار متخیلاتیم، بسیم گرفتار محسوساتیم، اینجا میگیم گرفتار متخیلاتیم. گرفتار متخیلات و محسوسات با همین، به همین جهت ما نمیتونیم درست از آنچه که عقل و دل لذت ببریم. بعد از اینکه ما را از این دنیا بردن، ما اشتغالات حسی خیالیمون تعطیل میشه، لااقل اشتغالات حسیمون تعطیل میشه، وقت تأثیر اون صورت عقلیه تأثیر حقیقیشه دیگه، تأثیر واقعی رو میذاره و ما لذت کامل رو یا رنج کامل رو میبریم. پس خلاصه مطلب که تقریبا تا سر اشراق تقریبا گفتم، بعد این مطالبش باقی مونده که بدن عرض میکنم، خلاصه مطلب این شد که بعد از اینکه ما این مواد رو گفتیم و بیان کردیم که هر کدوم التف باشن، قبولشون نسبت به صور اصله و صور بیشتری رو هم قبول میکنن و همچنین صور قبولتری رو قبول میکنن، بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم رسیم به نفس و از نفس وارد قوه خیالیه و مقایسه خیالیه با حس اولا، مقایسه عقلیه با خیال ثانیا شدیم. در وقتی که مقایسه میکردیم خیالیه رو با حسیه، بیان کردیم که خیالیه قوی تر از حسیه است، یعنی خیال قوی تر از حسه به خاطر اینکه لطیف تره، بنابراین صبری که انتخاب میکنه بیشتر است و آسان تر قبول میکنه و قوی تر هم هستن. و بعد اشکال رو جواب دادیم، درست همین حرف رو در مقایسه عقل با خیال زدیم. این کل مباحث بود که ارتباطات مبحث هم با این توضیحی که دادم روشن شد که مطلب چی هست و چی دوری به هم مرتبط میشه. بعد از مرگ ما اشتغالاتمون، این سوال خوبی بود، من با جواب میدادم، بعد از مرگ ما اشتغالات حسیمون تموم میشه، از بین میره، اشتغالات خیالی شروع میشه. آیا اشتغالات خیالی مانع از اشتغالات عقلی در بعد از مرگ نمیشه؟ این سواله. خب این سوال خوبیه، باید جواب داده بشه. ببینید، بنابر مبنای ما، بنابر مبنای صدر، انسان ها در آخرت دو دسته هست. یک گروهی که با خیال سر و کار دارن و به معاد جسمانی دل بستن، دوم گروهی که به درجه عقل رسیدن و معاد جسمانی دارن ولی به او اعتنایی ندارن، اونها به معاد روحانی دل بستن. گروهی که به درجه عقل رسیدن دیگه خیالی رو به خیال اعتنا نمی کنن در قیامت، در بعد از مرگ به خیال اعتنا نمی کنند تا خیال باعث اشتغالشون بشه، اونا مستقیما میرن سراغ عقل و خالصا با عقل سر و کار دارن، خیال مداهمشون نیست، چون در دنیا نذاشتن خیال مداهمشون باشه، در آخرت هم خیال مداهمشون نمیشه. گروهی هم که در تخیلات دنیای غرق بودن و احساسات دنیایی مانع میشد که از تخیلاتشون استفاده کامل ببرن، بعد از مرگشون که احساسات ازشون گرفته شد، منحصرا به سمت تخیلات میرن و لذت کامل از تخیلات میبرن. اینا دیگه به سمت معقولات نمیرن که بگیم بالا این متخیلاتشون مزاحم معقولاتشون هست، معقولاتی ندارن. پس انسان ها در آخرت به نظریشون درستن، دسته ای که متخیل رو داره از معقول محرومه، یک. دوم دسته ای که معقولات رو داره از متخیل محروم نیست، ولی متخیل توجهی نداره و متخیل رو تخیلش چنان ادب کرده که مزاحمت براش ایجاد نکنن و صبر خیالیه غیر معنوس رو براش نیارن. خب این چنین آدمی اون گروه اول که همیشه با خیال سر و کار دارن، اینا در آخرت هم با خیال سر و کار دارن، دیگه به عقل نمیرسن که بگیم حالا خیال مزاحم عقلشونه. گروهی که به درجه عقل رسیدن اگرچه خیال رو هم دارن ولی خیال دیگه مزاحمشون نیست. پس کسانی در قیامت و در آخرت که باید از عقل استفاده ببرن استفاده میبرن، اونایی هم که لازم نیست استفاده ببرن به درجهش نرسیدن که کنار نذاشته ازش استفاده میکنه. بله ازش استفاده خوب میکنه. صبر محسوسه و صبر متخیله رو در همین دنیا کسی به درجه هم رسید، در همین دنیا صبر محسوسه و متخیله رو داره، اون که همون که قبل نرس کردیم ازش استفاده خوب میکنه. اینطور نیست که نابینا باشه و چیزی نبینه، میبینه، تخیل میکنه، منتها همونطور که عرض شد در مسیری که عقل میخواد از این صبر استفاده میداره، که وقتی آدم این صبر رو به عنوانی که آیت خدا هستن مشاهدهشون میکنه و از این طریق به خدا منتقل میشه. یعنی عقلش میخواد به سمت عالم ملکوت بره، این خیال و حس او رو کمک میکنن، مشایعت میکنن، این محسوسات رو متخیل رو به عنوان آیات الهی در اختیارش میذارن تا او به این طبق به این وسیله سریعتر و بهتر به سمت عالم ملکوت بره. خب حالا عبارت رو از رو بخوایم. صفحه 328 خط سوم داشتیم و لحاظا یقبل النفس رسوم سائر المحسوسات. لحاظا یعنی به خاطر اینکه لطافت نفس، به خاطر اینکه هر چیزی که هر قابلی که لطافتش بیشتر بشه مقبولات بیشتری رو بهتر قبول میکنه، هم بیشتر هم بهتر قبول میکنه، به خاطر همین است که نفس رسوم تمام، نفسی که از همه اینها لطیفتره، رسوم و نقوش تمام محسوسات است که انصاری منه جمعیه، تمام محسوسات و متخیلات و معقولات رو درک میکنه، اما به شرط اینکه این نفس برسد اندکونه ها برسد به درجه خیال و عقل، در مرتبه حس تنها نباشه یا در مرتبه حس و خیال نباشه، بلکه مراتب حس و خیال و عقل هر سه رو داشته باشه. اندکونه این نفسی مراتب انوار الحس و خیال و عقل که هر سه مرتبه براش حاصل باشه، اگر هر سه مرتبه براش حاصل شد رسوم همه محسوسات و متخیلات و معقولات رو واجد میشه، ولی اگر مثلا فقط این درجه عقل براش پیدا نشد رسوم محسوسات و متخیلات رو میگیره، رسوم معقولات رو دیگه نمیگیره. علا تفاوتها یعنی اصلا این مربوط به قبل از اندکونه هاست، یعنی نفس رسوم سائر محسوسات و متخیلات، جمعی محسوسات و متخیلات و معقولات رو میگیره، علا تفاوت حافظ لطافت و نوری، یعنی با وجود تفاوتی که این صبر در لطافت و نوریت دارن که مسلم لطافت معقولات بیشتر از متخیلات و متخیلات بیشتر از محسوساته، با وجود این تفاوتی که در لطافت و تجرد دارن نفس همشون رو با هم میتونه بگیره، اینقدر لطیفه که به یکی از اینها اکتفا نمیکنه، به یکی از این صبر اکتفا نمیکنه، به یک سنخ از این صبر اکتفا نمیکنه، به هر سه سنخش میپردازه و از هر سه سنخ استفاده میکنه. و یقدره رو هم عرض کردم که عطف بر یقولوس، به خاطر همین لطافت، به خاطر همین که اگر چیزی لطیف تر باشد نقش موجود در او بیشتر است و بهتر است، به خاطر همین است که انسان با قوه متخیلش بیش از قوای محسوس حاسش صبر رو به دست میاره، هم بیشتر هم بهتر. یقدر الانسان که حاضر کند در قوه متخیلش از ممکنات حاضر کند مقداری را که نمیتواند اونها رو در قوه حسش ظاهر کند، یعنی در قوه خیالش بیش از مقداری که در قوه حس ظاهر میشه ظاهر میکنه. علت لطافت لطیفتر بودن خیال از حس. لأن تلک القوه روحانیتون فی عالم الغیب، دو تا مطلبه، لأن تلک القوه روحانیتون یک، فی عالم الغیب دو، به دو جهت خیال قوی تر از حسه، یکی این که خودش روحانیست ولی حس جسمانیست، یکی این که این در عالم غیب به عالم غیب مرتبطه، این خیال به عالم غیب مرتبطه که وسیع تر از عالم حسه، از عالم شهادته، از دو جهت این خیال قوی تره. اگرچه هر چی از منظور اصلی ما همون روحانی بودن قوه خیاله، این که حالا به سمت عالم غیب نظر داره و عالم غیب وسیع تره، اونم حرف درستیه و اینجا به مناسبت آمده، ولی اصل بحث ما در این نبوده. اصل بحث ما در این بوده که قوه خیال لطیف داره. لعنة تلك القوه یعنی خیال، روحانیتون یک، فی عالم الغیب دو، و هذه یعنی حواس، جسمانیتون یک، فی عالم شهادت دو. فیدرک محسوساتها، فیدرک محسوساتها فی مواد جسمانیت من خارج. تفریح بر این بحثه، یعنی تفریح بر این جسمانی بودن حواس و روحانی بودن خیال، علاوه بر این مربوط به شهادت بودن حواس و مربوط به غیب بودن خیاله. پس ادراک میکند این قوای جسمانی، یعنی این حواس ادراک میکنند محسوسات خودشون رو، اولا فی مواد جسمانیه، ثانیا من خارج، از عالم خارج که عالم شهادته، از عالم خارج که عالم شهادته، محسوساتشون رو در مواد جسمانی میگیرن. همونطور که عرض کردم باید ماده حاضر باشه پیش مدرک تا مدرک ما بتونه رو درش بکنه، باید این کتاب جلو چشم من باشه تا این چشم من بتونه ببینه. اما وحیه، وحیه یعنی خیال، یعنی قوه متخیله. یصورها، نسخه یصورها داره، ولی یتصورها بود بد نبود، یعنی اون صور رو که مربوطه به خودشه اونها رو تصور میکنه، یعنی واجد میشه. اگر ابتداءن بخواد واجد بشه یصورها، اگر قبلا واجد شده و دوباره میخواد مطالعه جدید بکنه یستحضرها، حاضر میکنه. این یصورها و یستحضرها به دو حالت اشاره داره. یصورها یعنی از ابتدا بخواد صورتی رو بگیره، خیال ابتداءن صورتی رو میگیره، بعد اینا رو توی قوه متخیل صورتی رو میگیره، در قوه خیال بایگانی میکنه، حفظ میکنه، هر وقت لازم داشت دو مرتبه این صور رو از مخزن استخراج میکنه و دوباره مطالعه میکنه. مثلا شما صور زیادی رو در مخزن خیالتون و معانی زیادی رو در مخزن حافظتون دارید، متخیل وقتی میخواد صور رو با هم جور کنه یا معنا و صور رو با هم جوش بده، میره توی این مخازن میگرده، صورت و معنا رو استخراج میکنه، اون دوتایی رو که به هم مناسب میبینه کنار هم قرار میده و به همین ترتیب قیاس میسازه دیگه. در قیاس سازی متخیل فعاله، منتها تحت اشراف عاقله. عاقله به متخیل میگه برو تو مخازن صورتی رو پیدا کن که هم به اصغر مرتبط باشه هم به اکبر مرتبط باشه، بتونه مثلا محمول برای اصغر و موضوع برای اکبر قرار بگیره. اینم میره میگرده، بعد این صور مشترک رو اعلام میکنه، عاقله میگه نه این به رد نمیخوره، این فلان جاش ایراد داره، دوباره اینقدر جستجو میکنه تا بالاخره عاقله بگه خوبه و قیاس تشکیل میشه. گاهی هم قوه متخیل خیلی روبراهی، همون اولین صورتی رو که میاره عاقله اینو درست آورده. قوه متخیل متعددن دیگه، یکی میاد خوب میاره، همون اول خوب میاره، لذا شخص در تشکیل قیاس گرفتار نمیشه، سریع قیاسش تشکیل میده. یکی میگه نه این متخیل هم میره میاره، عاقله میگه به درد نمیخوره، دوباره پس میره، دوباره بقیه هم میاره، تا آخر سایی بالاخره یکی قبول میشه. علی حال منظور اینه که قوه متخیله صور رو احضارم میکنه، گذشته از این که تصور میکند ابتداعا، احضار میکند ثانیا. این عبارت اشاره به این دو شأن متخیله داره، وحیه یصورها و یستحضرها. یعنی این قوه متخیله تصور میکند اون صور رو در ابتدا، یستحضر اون صور رو در ادامه، اما من داخل و غیب. اولا احتیاج به مواد جسمانیه نداره، ثانیا از داخل و غیب میگیره. بله عرض کردم نسخه های یصورها داره و عبارت بعدی که میاد یتصور رو داره. یتصور رو عبارت خوبیه، یصور رو عبارت جالبی نیست، همون یتصور رو خوبه. نسخه اشارات هم یتصور رو داره، یتصورها و یستحضرها. البته این بحث نیست، یه بحث دیگه است، اون بحث مطلب دیگه است. مثلا اونجا وقتی که همین دوتا عبارت رو میاره، یتصورها و یستحضرها با هم میگه، در اونجا که میخواد علم واجب تعالی رو به ما ادا بیان کنه، به مناسبت وارد میشه که علم حضوری رو توضیح بده. در علم حضوری این مطلب مطرح میشه که خیال یا اصلا نفس انسان یتصور و یفرزه. خود مصنف هم در عبارت بعدی که درباره عقل یتصور رو به کار برده، درباره خیال یتصور آورده. حالا یا یتصور اجتماعی ناسخه یا یتصور در اینجا من یتصور است، یعنی در حد تصور میکنه، صورت میگیره نه صورت میسازه. یعنی تصویر میکنه، یعنی اول تصویر میکنه بعد همونی که تصویر که حاضر میکنه. نه، تصویر که هم خودش حضوره، تصویر خودش حضوره، بله تصوره در اینجا. البته خیال قوه تصویر هم داره، ولی همون تصویرش هم تصوره، وقتی داره تصویر میکنه تصور هم میکنه. و خود ایشون معتقده که خیال و حس هر دو صادر میکنن صورت رو. ممکنه یه صدوره هم به معنای صدور صورت بگیر که یه تصوره یه معنای انتباهی صورت نباشه، یه صدوره به معنای تصویر صورت، اصدار صورت، نه انتباهی صورت. چون انتباه رو مشا میگن، ایشون قائل به انتباه نیست، در تخیل میگه صورتی منتبع نمیشه در خیال من، بلکه صورتی از خیال من صادر میشه. خب ممکنه تصویر هم به همین مناسبت گفته باشه، چون خیال من مصور یعنی صورت ایجاد کنه، انشاء صورت میکنه، نه متصور یعنی صورت رو از خارج قبول میکنه و در خودش منتبع میکنه. شاید ناظر به همون مبنای خودش باشه. علی حال یه تصور قابل توجیه هست، یا میگیم که یه تصور است نسخ اشتباه نمیشه، یا اگر یه تصور است یه تصور میاد، یا اگر یه تصور است برای خودش باقی میذاره اشاره میگیریم به مبنای خود مصنف که میگه یه تصور یعنی اصدار صورت میکنه نه قبول صورت. ولی الان بحث در قبول صورته ها، توجه داشته باشید، بحث در قبوله. گفتیم مادهی که میخواد قبول بکنه هر چقدر که لطیفتر باشه بیشتر و بهتر قبول میکنه، بحث در اصدار نیست. بله قبولش من استودی. حالا علی حیال دیگه توجیهات عرض شدی، هر کدوم دارید میخواد انتخاب کنید. وحیه یا صبرها و یا استحضرها من داخلیم و غیره. خب گذشته از این که خود خیال روحانی تر و لطیف تر از حسه، گذشته از این عالم غیبی که خیال با او مرتبط است افسح است، یعنی اوسع است، وسیع تر از عالم حسی است که عالم شهادتی است که حس با او مرتبطه. و مجالها افسد، مجال یعنی میدان، پهن‌تره، میدانش پهن‌تره. یعنی وقتی یه روزنه باز میشه به سمت عالم غیب، اون میدانی که در مقابل این روزنه ظاهر میشه وسیع‌تر از اون وقتی است که روزنه به سمت عالم حس باز بشه. در هر دو صورت یه میدانی در مقابل این روزنه واقع میشه، منتها میدانی که از عالم غیبه بسیار وسیع‌تر از میدانی است که از عالم شهاده، از اون چیزی که در اختیار خیال قرار میگیره وسیع‌تره. فهذه القوه الخياليه به منزلت قوتن الى عالم الغیب، این قوه خیالیه به منزله قوه ایست که به سمت عالم غیب باز شده. قوه دریچه، پنجره، روزنه گفته میشه. کما اینکه حواس، حواس ظاهره به منزله کبا و رواشنند الى عالم شهاده. کبا جمع قوه است، رواشن جمع روشنه. کبه همون چه عرض کردم دریچه و پنجره و روزنه گفته میشه. روشن به معنای تاقچه و به معنای قفسه و باز به معنای روزنه گفته میشه. اینجا تاقچه و قفسه مناسبت نداره، روزنه مناسبت داره، بنابراین رواشن با کبا در اینجا هر دو یه معنی رو افاده میکنن، هر دو شمال روزنه ها هستن، هر دو شمال دریچه ها و پنجره ها هستن. بحث روشن اینا رو توی شریل من خوندینا که آیا میشه روشنی رو به خونه همسایه باز کرد، یعنی پنجره رو، بس اونجا هست که اون زمان بحث میکردن که آیا میشه یا نمیشه، حالا امروز عمل میکنن، دریچه رو باز میکنن، خونه اشراف و خونه دیگران پیدا میشه بدون این که اصلا اجازه بگیرن. خب و نفس و مادامت. خب این شروع به دفع دخل مقدریست که عرض کردن که اگر قوه خیال ما قوی تره و بیشتر از قوه حس قبول میکنه، چرا ما در دنیا تأثیر خیال رو بیشتر از تأثیر حس نمیبینیم اولا، و چرا به سمت خیال بیش از حس اقبال نمی کنیم ثانیا؟ این جوابش هم نیست اصلا. و نفس مادامی که مشتقل است به کارگیری هذه الحواس ظاهره و قوای محرکه، که در دنیا ما کارمون همینه دیگه، هم همیشه حواس ظاهرمون رو به کار میگیریم، هم قوای محرکمون مشغول فعالیتن، این دوتا، حس ظاهر و قوای محرکه، مادامی که مشغول این دوتاست، فیقفل عن مشاهدت صور الباطنه عیانا، نمیتواند اون صور باطنه رو ببیند عیانا. دیدنشو میتونه ببینه، صور باطنه است، میتونه مشاهده کنه، همین در باطن خودش، در باطن خودش مشاهده میکنه، عیانا یعنی بیرون از باطن نمیتونه مشاهده کنه. یعنی این صور خیالیه رو الان شما در ذهن خودتون تصویر میکنید، میبینید صور خیالیه رو دارید و بهش توجه میکنید، اما در بیرون چیزی رو نمیبینید. مثلا فرض کنید که صورت مالزی رو، صورت مالزی رو، فرض کنید یه باقی رو تصویر میکنید تو ذهنتون، این متصورتون تو محدوده نفستون موجوده و مشهود هم هست، مشهوده، بهش عالمی توجه بهش دارید، اما بیرون نفستون باقی دیگه نیست، فقط در درون نفستون یه باقی هست داری رو مشاهده میکنید، در بیرون نیست. قیامت که شد قبلا عرض کردیم، همونی که در درون شماست بر اثر توانایی که برای نفستون پیدا میشه در بیرون هم وجود میگیره. شما تصور رو باقی میکنید، واقعا یه باقی پیداست و شما توش نشستید. تصور همونطور که عرض کردم مرغ بریان و میره کذایی میکنید بلافاصله حاضره، یا اون مجرمین وقتی تصور ما رو عقرب میکنن بلافاصله ما رو عقرب حاضر میشه. یعنی با تصور صورت ساخته میشه و اون صورت از درون به بیرون میاد، انسان در بیرون مشاهده میکنه صورت ملزه ای رو یا صورت مولمه ای رو، اون وقت یا ازش لذت میبره یا از ناراحتی او رنج میبره. اما تا وقتی که مشغول به استعمال هذه الحواس ظاهره هست نمیتونه اون صور رو عیانا ببینه، اگرچه اون صور رو ملاحظه میکنه، توجه به اون صور داره، ولی عیانا اون صور رو نمیبینه. فیقفل عن مشاهدت صور الباطنه عیانا، اون رو نمیبینه. و الا یعنی اگر نبود اشتغال نفس به حواس ظاهره، فتلک صور یعنی صور خیالیه و صور باطنه، اشد و جلاءنند، اکثر و ظهورنند، اقوا وجودن هستند، یعنی جلاءشون و لطافتشون بیش از لطافت محسوساته، ظهور و نوریتشون هم بیشتره، وجودشون هم قوی تره. من هذه الحسیات متعلق به اشد اکثر، یعنی متنازون فی این ستا، تلکه صبر اشد و جلاءن هستن من هذه الحسیات، اکثر و ظهورنن من هذه الحسیات، اقوا وجودنن من هذه الحسیات. کدام حسیات؟ حسیاتی که مقمور فی المواد الکثیفه المظلمه هستن، یعنی فرو رفته در موادن، اون هم نه مواد عالی اخروی بلکه مواد کثیفه تاریک دنیوی. انسان تا وقتی مشغول این صوره نمیتونه به اون صور باطن بپردازه و اون صور باطن رو عیانا ببینه و اون لذت خاص اونها رو همونطور که هست ببره. تا اینجا ما قوه خیالیه رو با قوه حسیه قیاس کردیم و دیدید که قوه خیالیه بالاتر از قوه حسیه است. حالا میخوام قوه عقلیه رو با خیالیه قیاس کنیم. میفهمد همین قیاسه، همین قیاسه. تمام مطالبی که ما در اون قیاس اول گفتیم در این قیاس دوم میگیم. وقتی شما مقایسه کردید خیال رو با حس چه دیدید، حالا هم که میخواد مقایسه کنید عقل رو با خیال، همون رو میبینید. یعنی عقل قوی تر از خیاله، یک. و اگر ما صور معقوله رو در دنیا ازش لذت کامل نمیبریم یا اینکه در خارج مشهودش نمی کنیم به خاطر اشتغالاتی به خیال و حسه، همونی که در قوه متخیله میگفتیم اینا در قوه عقله میگیم دیگه، حرفا گفته شد تکرار لازم نیست. و همچنین از قیاس قوه عقلیه در لطافت و نوریه، خودش لطیفتر از قوه خیاله و نسبتش به ما یقبلها و ضمیر یقبلها، ضمیر مذکر یقبلها برمیگرده به قوه عقلیه که مؤنث. و گفتیم این اینجور ضمیرها در کلمات عربی نویسای فارس اشکال نداره که ضمیر مذکر به مؤنث برمیگرده، اما ضمیر ظاهر یقبلها برمیگرده به ما، چون ما از نظر معنا مؤنثه، ضمیر مؤنث بهش برگرده. ما عبارت از رسوم انوار العقلیاته، رسوم انوار عقلیات. پس اینجور میشه و نسبت العاقله الى رسوم انوار عقلیاتی که این عاقل اونها را قبول میکند. پس اینطور شده بارد هاکذا قیاسه قوه عقلیه در لطافت نوریت هست و نسبت ها اتوار قیاسه، و همچنین از نسبت عاقله به رسومی که قبول میکند. نسبت متخیله به رسومی که قبول میکرد چگونه بود وقتی ملاحظش میکردید با حواس؟ حالا نسبت عاقله هم با صوری که قبول میکنه این چنین است وقتی ملاحظش میکنید با خیال، اما رسوم انوار عقلیات یعنی چی؟ مصنف معتقده که ما وقت تعقلمون، همونطور که در وجود ذهنی گفتیم، در وقت تعقل صورت عقلیهی به اون افاظه نمیشه. اینطور نیست که صورت عقلیه به ما افاظه کنن و ما این صورت رو تعقل کنیم و صورت رو با چشم باطنیمون نبینیم، صاحب صورت رو نبینیم، فقط صورتش رو نبینیم. ما شما عقلیه به شما افاظه میشه که این صورت حاکی از اون عقلیات خارجیست. اون چیزی که به اختیار ما داده میشه فقط حاکیاته، ما جز حاکیات چیزی نداریم. ولی صدرا نظرش اینه که در تعقل شما باید خود اون وجود نوری عقلی رو در خارج با اون چشم بصیرت عقلیتون مشاهده کنید، و وقتی مشاهده کردید رسومی از اون انوار در عقل شما حاضر میشه. همونطور که وقتی این جسم خارجی رو مشاهده کردید با چشم ظاهری، رسومی از این جسم خارجی در چشم شما حاصل میشه، در نفس شما حاصل میشه. همچنین وقتی با چشم باطنتون انوار عقلیه رو مشاهده کردین، رسومی از اونها پیشتون حاضر میشه. پس ما عقلیات رو نداریم، رسوم عقلیات رو داریم، منتها رسومی که از مشاهده اونها در خارج به دست میاد. اشاره داره به معنای خودش، من رسوم انوار العقلیات، که البته با عبارات مشا هم سازگاری داره، ولی با مبنای خودشون، با مبنای مشا هم سازگاری داره، منتها با مبنای خودشون سازگار سره. از هاکذا هست قیاس قوه عقلیه، قیاس قوه عقلیه به متخیله و نسبت عقلیه به ما، به رسوم انوار عقلیهی که قبول می کند، نسبتش با این رسوم قوی تر از نسبتی است که خیال با رسوم متخیله دارد. فإن العقل الهیولانی، خب حالا اشاره داره به همون مطلبی که عرض کردم که اگر چیزی لطیف‌تر شد نقشش قوی‌تر و آسان‌تر و بیشتره. حالا می‌فرماد که عقل هیولانی قوی‌ترین، لطیف‌ترین ماده است که اصلا در جهان خلقت وجود داره. همه مواد که قابل شیئند همه به تدریج همونطور که عرض کردیم لطیف میشن، یعنی هر کدوم نسبت به دیگری لطیف‌تر به حساب میاد تا می‌رسیم به درجه آخر که عقل هیولانی است. عقل هیولانی التف از همه است. ماده ما لطیفتر از عقل هیولانی نداریم. عقل هیولانی ماده است، یعنی چی؟ ماده است برای صوری که میخواد قبول کنه، یعنی صور عقلیه، که بعد از اینکه این صور را قبول کرد عقل بالفعل میشه. اون صور مقدم عقل هیولانی نیستند. عقل هیولانی صورت خودش گرفته، مقدم عقل بالملکه و بعدم عقل بالفعل و عقل مستفادند، که اونها وقتی میان با این ماده‌ای که عبارت از عقل هیولانی است جمع میشن، یک موجود دیگری رو، مرتبه دیگری رو به نام عقل بالفعل یا عقل بالمستفاد یا عقل بالملکه میسازند. که توجه میکن این صور جدیدی که بر عقل هیولانی میشینن مقوم خود اون عقل هیولانی نیستن، مقوم مراتب بعدن. اون وقت عقل هیولانی میشه ماده، این صور هم میشن صور، این دوتا مجموعاً مرتبه بعدی رو که عقل بالملکه است یا بالفعل مستفادی میسازه. اینم تکمیل جوابی که سوالی که ایشون داشتن، که صورتی که ما در اینجا میگیم صورت مقوم نیست، صورت مقوم خود همون ماده نیست، صورتی است که نسبت به مرتبه بعد مقومه، ولی نسبت به خود این ماده دیگه مقوم نیست. فإن العقل الهيولاني لكونه التف المواد على الاطلاق، على الاطلاق این نسبت به همه مواد. آخه بقیه مواد، این قید على الاطلاق رو توجه کنیم، بقیه مواد لطافت نسبی دارن. مثلا آب لطیف تر است نسبت به خاک، نه نسبت به هوا، نسبت به هوا کثیف تره. باز هوا نسبت به انوار حسیه نسبت به آب لطیف تره، ولی نسبت به انوار حسیه لطیف تر نیست. همچنین بیان بالا تا برسید عقل هیولانی، عقل هیولانی لطیف تر از همه هست، و هیچی لطیف تر از اون نیست، از همه مواد لطیف تر از همه مواد است و هیچ ماده از اون لطیف تر نیست. پس او التفت علل اطلاق، یعنی دیگه نسبت گیری نکنید، نگید نسبت به فلان چیز التفه که مفهوم میشین باشه که نسبت به یه چیز دیگه لطافت نداره. نه، این علل اطلاق التفه، یعنی دیگه بالاتر از او دیگه نیست، نسبت به همه چیز مادن خودش التفه. لکونی التف المواد علل اطلاق، فا این العقل الهیولانی چون التف المواد علل اطلاقه یکون و قیاس صورت عقلیه و سرعت انفعال این عقل هیولانی از اون صور عقلیه و اتحاد این عقل هیولانی با اون صور عقلیه، قیاسشون همین قیاسی است که در قوه متخیله با قوه حسیه گفتیم. این همون وضعی که ما در قوه متخیله با حسیه بیان کردیم، همون وضع در قوه عقلیه با متخیله خواهیم داشت. فإن الإنسان إذا صار عقله إذا صار عقله المنفعل عقلا بالفعل، وقتی اون عقل منفعلش که در مرتبه حیولانی بود عقل بلفل شد، یقدر ان یتصور فی عقلی، یعنی اینجا یتصور داره، یقدر ان یتصور فی عقلی زواتن عقلیتن مجردن یک و یستحضرها این دو متاشا، میتواند تصور کند در ذاتش در عقل خودش زوات عقلیه مجرده رو در ابتدا تصور کند، یا یستحضرها اگر قبلن تصور کرده حالا دو مرتبه احضار کند متاشا. این باز یتصور و فی ذاته زواتن عقلیتن مجرده که عبارت از همون مثال نوری افلاطونی است، اشاره به همون مبنای خودشون داره در تعقل، که در تعقل ما باید زوات نوریه عقلیه رو مشاهده کنیم. در تعقل اینطور نیست که صورت عقلیهی به ما بدن خشک و خالی بدون اینکه ما صاحب این صورت رو ببینیم، بلکه باید ما صاحب این صورت رو هم ببینیم تا تعقل صرف کنه، و منتها با دیدن بصیرتی نه با دیدن بصری. الا انه اشاره داره به همون دفع دخل مقدری که تو بحث خیال داشتیم، در خیال گفتیم اگر قوه خیال قوی تره چرا ما از صور خیالیه بهره کامل نمیبریم و چرا به اونها اقبال نداشتیم. جواب دادیم که به خاطر اشتغال حس بود، اشتغال بالحس بود. اینجا همین رو میگیم، میگیم که چرا ما از صور عقلیه استفاده کامل نمیبریم و چرا به اونها اقبال کامل نداریم. جواب اینه که چون مشغول به حسیم، تا وقتی مشغول حسیم از عقلیات ها از عقلیات محرومیم، یعنی عقلیات رو اونچون که باید مطالعه نمی کنیم. حتی اگر ما به درجه بالایی هم برسیم عقلیات رو واجب بشیم، بازم عقلیات رو اونطوری که هستن مشاهده نمی کنیم، اونطوری که هستن ازشون لذت نمی داریم. بالاخره با تفکیت یک کدورتی بر اثر این پرده های حس و خیال در باطن ما وجود داره که اون کدورت نمیذاره ما عقلیات اونطور که هستن مشاهده کنیم، مگر انسان هایی باشن که مظهر لایشغل هوش عنون شعنن شده باشن، یعنی طوری باشن که اگر به عقلیات اگر به حسیات فرداختن، فرداختنشون به حسیات مانع از توجهشون به عقلیات نباشه، پرداختنشون به حسیات مانع از توجهشون به عقلیات نباشه، یعنی در عینی که با خلق سر و کار دارن عالم ملکوت را مشاهده میکنن. اینا عبارتن از انبیا و اوصیاء انبیا و اولیای کملین، اینا کسانی هستن که اگر در دنیا هستن از آخرت هم غافل نیستن، یعنی اگر حواسشون محسوسات رو میبینه، عقولشون هم معقولات رو آنچنان که باید درک میکنه و طوری نیست که پرده ای اصلا در کار نیست که بخواد کنار زده بشه، اینا معقولات رو واضح‌تر مشاهده کنن. لذا لو کشف الغطاء مذهب تو یقینا معناش این نیستش که پرده ای هست و اگر برطرف بشه من یقینم اضافه نمیشه. برای من دیگه پرده ای نیست، معناش اینه که برای من دیگه پرده ای نیست. اگر با لوی امتنایه اگه پرده باشه که بالاخره باید برطرف بشه، اگه پرده ای باشه بعد از مرگ و حضرت امیر باید برطرف بشه. میگه اگر برطرف بشه دیگه من اضافه یقین اضافه پیدا نمی کنم. چرا؟ چون من پشت پرده رو دیدم، یعنی پرده برای من نیست، برای شما پرده است. من رفتم پشت پرده دیدم، حالا پرده رو بزنن که همونی که بوده هست، برای من چیزی عوض نشده. پس اینا کسانی هستن که در همین دنیایی که بودن این اشتغالات حسی برایشون پرده نمیشد. لذا اگه پرده کنار زده بشه یعنی مرگ آرز بشه، اشتغالات حسی رو از ما بگیرن، من چیزی اضافه نمیشه، چون قبلا پشت پرده بودم حالا نمیشه. اینا کسانی هستن که مظهر لایش خودمون شهرنن شهرنن هستن، ولی نوع مردم وقتی مشغول حواس میشن از عقل میمونه، وقتی مشغول عقل میشن از حواس میمونه، بالاخره نفسشون مشغول یک چیز بیشتر نمیتونه باشه. الا انه، یعنی این انسان مادام، یا عقل مادام اشتغاله بالبدن و استعماله قوای حسیه، مادامی که مشغول بدن است و مادامی که قوای حسیه رو به کار میگیرد، لا یمکنه ان یشاهد این صور و این انوار مجرده عقلیه رو مشاهدتن عینیتن، نمیتونه مشاهده عینی کنه بلکه مشاهده ذهنی میکنه، فقط تو ذهنش تصویر میکنه که چنین موجودات عقلی هستن، اما در خارج باشون تماس کامل نداره. اللهم الا ان یکون در قوه تعقل این انسان الا ان یکون فی قوت تعقلی، الا ان یکون این انسان زمیرش بنگه در انسان، الا ان یکون این انسان در نیرومندی تعقل، قوه من در اینجا من این نیرومندی است، در نیرومندی تعقل و در سعه نشعاتش، نشعات حسی و خیالی دنیویش که همه وسیعن، به حیث و خبر یکون است، الا ان یکون در این زمینه به طوری باشد که لا یشغله موتنون ان موتنن، موتن حس او را از موتن عقل و به عکس موتن عقل از موتن حس باز ندارد. اگر به چنین مرتبه رسید، یعنی در نیرومندی تعقل و سعه نشعات به چنین حدی رسید، دیگه مشاهدش انحصاراً مشاهده ذهنی نیست بلکه مشاهدش مشاهده عینیه، یعنی نه تنها این صور اون معقولات رو دارد بلکه خود معقولات رو مشاهده میکنه. کل انبیاء الکاملین و ضربون من الاولیاء و صدیقین سلام الله علیهم اجمعین، ضربون من الاولیاء، همه اولیاء هم نمیتونن. کما وقع علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیلة المعراج و سایر الاوقات، هم در لیله معراج اتفاق افتاد هم در سایر اوقات اتفاق افتاد که ایشون عقلیات رو مشاهده می‌فرمودند. التي سایر اوقاتی که کان یشاهد فیها الاخرت و احوالها کفاهن، که در اون احوال آخرت و احوال آخرت رو مشاهده می‌کرد، کفاهن یعنی رو در رو مقابل، این کاملا مشاهده میکرد، هیچ ابهامی نداشت، از دور هم نمیدید نزدیک، اگر بخوان بله، اگر بخوان جلب میشه، اگر نخوان نه. لذا نمونه هاش هم دیدیم دیگه که مثلا اراده میفرمود که این نقشی که روی پرده است، نقش شیر، یه نقش واقعی بشه، این در واقع تصور خودش رو عینیت میداد، اون عکسی که رو پرده بود اون رو تصور میشد و با اون عینیت میداد دیگه، نه عکسی هم رو پرده نمیموند، عکس رو پرده هم دیگه نمیموند، دوباره باز عکس رو پرده میشد. اینا با تصورات انجام میشه. الاشراق السابع فی کیفیت تجسم الاعمال یک، و تصور نیات دو، یوم الاخره. تصور میکرد بعد عمل میکرد، بدون تصور عمل نمیشه که، ما بازیم بدون یعنی که کار انجام نمیتون دادن که. خب برای این که به اونها بفهمونه که من نقش پرده رو این کار کردم، نقش پرده رو تصور میکرد، میتونست نقش پرده رو تصور نکنه، همینطور مستقیما تصور کنه شیری رو که بیاد اینو بذاره، بدون اینکه نقش پرده دست بخوره. این کارا میتونست بکنه، ولی برای اینکه به بینندگان بهتر مطلب رو حالی کنه نقش پرده رو برداشت، ولی با تصور این کاری کرد. نقش رو پرده رو برداشت، گفت این شد چیز. اونم هم بله بله اونم همین چیز رو گفت، اونم تقاضاش همین بوده که این عکس الگو بیاد منو بخوره. اون خود شخصی که گرفتار این شیر شد تقاضاش این بوده که بگو همین شیر بیاد. بله با تصور، بله با تصور نقش رو بر میداره و با تصور همون نقش رو شیر میکنه. میتونست نقش رو بر نداره، تصور کنه یه شیری دیگه پیدا بشه که نقش در جاش میمونه، یه شیرم بیاد. الاشراق و ثابتی کیفیت تجسم الاعمال و تصور نیاز که دو مطلب در اینجا داریم. البته هر دو مطلب از یه سنخ هست، یکی این که اعمال ما تجسم میشه پیدا میکنن، یکی این که نیات ما صورت پیدا میکنن، در قالب صورت در میان. حالا نیتمون به نظرمون یه چیزی هستش که حاصل میشه، یه خطوری در ذهنمون هست و بعدم رها میشه، اصلا چند نوع هیچ اثری هم ازش باقی نمونه، اینجوری ما فکر میکنیم، در حالی که تمام این نیت هایی که میکنید صورتش محفوظ میمونه، بعد در روز قیامت همون صورت به ما نشون داده میشه. شاید مثلا به صورت، حالا به هر صورت ما میخوام تصویرش کنیم با اون دستگاهی که فعلا در اختیار داریم، به حالت فیلمی در میاد که جلوی ما میذارن این نیت هست که تو کردی، صورتش حالا یا صورت عکسه یا صورت واقعیشه، البته صورت واقعی منظوره عکس نیست، ولی بالاخره اینا چیزی که ما نشون میدن، هم اعمالمون رو مجسم میکنن. اگر مال یتیم خوردیم که خوردن مال یتیم یه امر معنوی بوده، خیلی محسوس هم نبوده، میبینیم آتش میشه، عمل تبدیل به آتش میشه. اگه نیت بدی کردیم، نیت بد به یه صورتی بالاخره دامنگیر ما میشه. میخوام در این اشراق این بحث رو داشته باشیم که چگونه ممکن است اعمال مجسم بشن، نیات مصور بشن در آخرت. ایشون ابتدا قاعده رو به صورت کلی ذکر میکنه، یعنی قاعده‌ای که مورد بحث ما ذکر میکنه، قاعده مورد بحثی که میخوام ازش استفاده کنیم ذکر میکنه. بعد میبینه این قاعده بخواد ثابت بشه باید به طور کلی بحث کنیم، کار به این قاعده نداشته میشه، وارد بحث به طور کلی میشه. دو مرتبه برمیگرده به همین قاعده و از همین قاعده بحثی رو که در این اشراق مطلوب اثبات میکنه. قاعده اینه که ملکات نفسانی ما در هر موطنی به نحوی ظهور میکنن، در دنیا به نحوی ظهور میکنن، در آخرت به نحوی دیگر. مثلا فرض کنید ما آدم عصبانی هستیم، در دنیا این ملکه عصبانیت به این صورت ظهور میکنه، عربده میکشیم، چک تو صورت یکی دیگه میزنیم، شیشه خود در خونه رو میشکنیم و امثال ذلك. اینا ظهور این ملکه است در این موطن، در این موطن اینجوری ظهور میکنه، در موطن دیگر به صورت مار و عقرب و فشار و قبر و امثال ذلك ظهور میکنه، در برزخ به صورت فشار قبر میاد دیگه، این بنده خدا رو فشار داد قبر. چرا؟ چون در خونه با زن بچه‌اش بد رفت و بد اخلاقی میشد، اون بد اخلاقی که در اونجا به اون صورت ظاهر میشد اینجا به این صورت ظاهر میشد، به صورت فشار خط، فردا قیامت هم به صورت دیگه ظاهر میشه. این ملکات ما در هر جا به صورتی ظاهر میشن، پس منافات نداره که در این دنیا این ملکات نفسانی ما و این اعمال ما به این صورت باشن که میبینیم، در آخرت صورت جسمیه بگیرن، مجسم بشن و جلوی ما بیان. اون مال یتیمی که خوردیم در این دنیا به این صورتی که دیدیم جلوه کرده که مالی خورده شده تمام شد، در آخرت به صورت نار در میاد. چون ملکات یک ملکه است، ملکه یک ملکه است، موطن فرق میکنه، چون موطن ظهوراتی که در هر موطنی حاصل میشه فرق میکنه، ملکه در هر یکی از این مباطن به صورتی ظاهر میشه غیر از اون که در موطن قبلی ظاهر میشه. خب این یه مطلب کلی است که به درد ما میخوره. ایشون این مطلب کلی رو کلی تر میکنه و در ضمن کلی تر کردن چند تا مثال هم میزنه، یک مثال میزنه و با این مثال مطلب روشن میکنه. از بحث عقل و ملکات نفسانی بیرون میاد، میگه شما جسم رطبی رو ملاحظه کنید، یه جسمی که تر باشه، این تأثیرش تو عالم خارج چیه؟ در عالم ذهن شما چیه؟ یه در عالم خیال شما چیه؟ در عالم عقل شما چیه؟ یه جسم کر تأثیر در خارج داره، یعنی در این دنیا، در ذهن داره، در عقل هم داره، یعنی در خیال و عقل هم داره. سه تا موتن داره میخوام ملاحظه کنیم این تأثیرش چیه. تأثیرش در خارج اینه که کنار هر چیزی که بیاد اون چیزو تر میکنه، خودش تره دیگه، وقتی کنار هر چیزی بیاد اون تر میکنه. تأثیرش تو ذهن چیه؟ تر کردن اینه، تر نمیکنه. تو ذهن ما همین صورت جسم مرتوب میاد اما ذهن ما رو تر نمیکنه. چرا؟ چون موتن عوض میشه. تو عقل چی؟ تو عقل میاد کلی هم میشه، نه این جسم تر، هر جسم تری رو شامل میشه با هر خصوصیتی که میخواد باشه، با وجود این تر نمیکنه. این یه جسم تر توی خیال ما آمد تر نشد، در عقل ما همه جسمای تر میاد، یعنی جامعه میاد دیگه، جامعه یعنی همه، همه میاد در این حال بازم تر نمیکنه. اگر همه جسمای تر میاد توی خارج از ذهن ما رودخونه را میفتاد، اما توی ذهن ما هیچ اتفاق نمیفتاد. پس معلوم میشه که یک جسم در مواطن مختلفه تأثیرات مختلفه داره، یا یک شی در مواطن مختلفه تأثیرات مختلف داره. از همینجا منتقل بشید به اعمالمون، نیاتمون، که اعمالمون در دنیا اثرش، اگه خوب باشیم اعمال خوب و آثار خوب و رسیدگی به مردم و آسودگی مردم از دست ما و امثال ذالک، اما اگر بد باشیم برعکس، اینا آثار دنیا میشه. آثار برزخش هم که گفتم یا فشار قبر یا مثلا حفره حفر ایران رو و باز کردن و امثال ذالک، آثار قیامت شبینه که اینا مجسم میشن، مصور میشن و پیش ما میان. پس ما تونستیم با این بیان ثابت کنیم که اعمال ما مجسم میشن و نیات ما مصور میشن، و این خاصیت اون عالمه که هر کاری که در این دنیا کردی، چون تو با مجموعه این کارها، با حاصل این کارها که ملک است، با حاصل این کارها که ملک است وارد قیامت میشی، اونجا همین ملکه تأثیر خودشو میذاره. کارو که منتقل نمی کنن، کارهایی که ما تو دنیا کردیم منتقل به آخرت نمی کنن. ملکه تحصیل شده از این کارها، یعنی حاصل این کارها رو، حاصل این کارها رو همراه نفس ما منتقل به آخرت می کنن. این حاصل در آخرت اثر میذاره، همونطور که تو دنیا اثر میذاره. اونجا اثرش تو دنیا جوریست، اثرش در آخرت جوری دیگه. اعمال قبلی رو ظاهر نمی کنه، صورت اخروی اون اعمال ظاهر میده. بله، چی جوری حالا میبینه؟ آیا این ملکه میاد و هر کاری که کردیم به صورت مناسب همون عالم ظاهر میکنه، یا این ملکه نمیاد، اون صور مفصلا خودشون میاد؟ این دیگه مشخص نشده، فقط گفته شده هر کاری کنید ولو مسخار زلده باشه خوب یا بد میبینید، اما چجوری به ما نشون میدن؟ نگفتن چجوری نشون میدن. پس اگر ما به این صورت گفتیم نشون میدن، حالا ولو دلیلم نداشته باشیم، لااقل مخالفت نکردیم با اون چیزی که آیه گفته. اگر بگیم به این صورت نشون داده میشه که حاصل و ملکه رو میارن، از این ملکه تراوشاتی میکنه که تراوشات صورت حقیقی همون اعمالیست که باعث پیدایش این ملکه شدن. و قبلا هم اشاره کردیم در دنیا از قوه به فعلیت میریم، در آخرت از فعلیت به قوه میاییم، یعنی در دنیا به تعبیر دیگه از در دنیا از تفصیل به اجمال می‌رفتیم، یعنی همه اعمال مفصله ما رو جمع کردن شد یه ملکه. در آخرت از اجمال به تفصیل می‌ریم، یعنی همین ملکه مجمل رو پخش می‌کنه میشه همه اعمال ما، منتها همه اعمال ما که در آخرت به صورت اخروی ظاهر شدن ولو در دنیا صورت دنیایی داشتن. پس همه اعمال رو می‌بینیم، ریز و درشتشون همه رو می‌بینیم، منتها همه رو با صورت اخروی می‌بینیم، صورت دنیوی رفته، ولی همین صورت اخروی به ما نشون میده که این کپیه کدام صورت دنیویه. همه رو میفهمیم که این مثلا مال کلاغوشن سر اون یکیه، این مال خوردن مال یتیمه، این مال اون فیلیس که تو گوش مثلا شخصی دادیم، همه اینا مشخص میشه، ولی به اون صورت دیگه نیست. یعنی اینجا اجازه داده نمیشه ما یه فیلی دیگه تو گوش کسی بزنیم بگه این بود که زدی، که اون دردش بیاد من بزنیم، همون فیلی تکرار بشه که اون دردش بیاد، یا بزنم به خود من، بزنم به خود من که واقعیت نداره، شما که به خودم نزدن، باید یه جوری نشون بدن که این چیزی اتفاق افتاد. حالا خود خدا ولی چی داره درستش کنه. بله، علی اشراق و صابر فی کیفیت تجسم الاعمال و تصور نیات یوم الاخره. ان لكل صفه راسخه او ملكه نفسانیه. از او پیداست که بین صفت راسخه و ملکه نفسانی فرقه. صفت راسخه هم از ملکه نفسانی است و به عبارتی به صورتی باز ملکه هم از صفت راسخه است. میشه گفت مثلا بین شما خودتون منبرشه. مثلا ملکه حاصل اعمالی است که ما به دست میاریم و چکیده اوصافی است که داریم، اما صفت دیگه حاصل عمل نیست. این یک تعمیم از طرف ملکه. از طرف صفت تعمیمی هست که صفت راسخه، البته در طرف صفت میتونه صفت راسخ میشه میتونه نباشه، تعمیم از طرف صفت نمیگیم، از طرف ملکه تعمیم هست که ملکه میتونه حاصل اعمال باشه، میتونه همونطور که اصلا چکیده صفات باشه، هر دو. پس صفت راسخه مثلا فرض کنید مثل کاری که تکرار شده، عملی که تکرار شده برای ما صفت شده، عادت شده. ملکه نفسانیه مثل مثلا شجاعت، که ملکه نفسانی که از ابتدا داریم یا گاهی هم راسخش میکنیم. اینا یه مقداری نزدیک هم هستن، صفت راسخ و ملکه نفسانی یه مقدار نزدیک هم هستن، یه مقدار با هم تفاوت دارن. تفاوتش رو عرض کردم با او عرض کردم به مناسبت اون تفاوتشه. میشدم با واو عرض بگیریم به مناسبت مشابهتی که دارن. ان لكل صفه راسخه او ملكه نفسانيه ظهورا خاصا في كل موطن و نشأه، در هر موطن و نشأه ای ظهور خاص پیدا میکنه. یعنی همه جا ظهور داره، منتها در هر جا ظهور مناسب داره. در دنیا یه جور ظهور داره، در آخرت و برزخ یه جور دیگه ظهور داره. فقط یکون لصورت واحده، این توضیح یعنی بحث قبلی، لصورت واحده یعنی لصفت واحده یا لملکه نفسانیه واحده. ببینید آثار مختلفی است، منتها در مواطن مختلف، چون مواطن و جایگاه ها مختلف آثار مختلف شده. ملکه یک ملکه است، انسان یک انسانه، ولی آثار مختلفه به خاطر اینکه مواطن مختلفه. اولا ترا، این شروع در مثال که در ذهن بحث هم تعمیم میده. اولا ترا ان صورت الجسم رفت، مثلا صورت جسمی که ترخ کلما متا فعلت فی جسم قابل لرطوبه، اگر تأثیر بگذارد در، ببینید اینجا میگه صورت الجسم رفت، نه خود جسم، صورت جسم، چون میدونید که رطوبت خاصیت صورته و اگر صورت رو شما از این جسم بگیرید اون حیولا که باقی میمونه رطوبت نداره، اگر صورت دیگه با اون حیولا جمع بشه اونم رطوبت نداره. رطوبت خاصیت صورت آبه. از صورت این جسم، جسم آب، صورت این جسم رتبه، لذا اشاره این که ایشون صورت رو اضافه میکنه درست اضافه میکنه، نه جسم رتب، صورت جسم رتب. جسم رتب اون بخش دیگرش که هیولاشه دخالت در رطوبت نداره، فقط صورت دخالت در رطوبت داره. صورت جسم رتب مثلا به عنوان مثال ما، بله؟ نه رتب، ولی صورت صفت جسم در اینجا، رفت در اینجا صفت جسمه، ولی صورت رو که مطرح میکنه میخواد بفهمونه که این جسم رفت در واقع به خاطر صورتش رفته، نه که رفت صفت صورت باشه. رفت در اینجا صفت جسمه، ولی این جسم رفت رطوبتش به خاطر صورتش. کلما مثلا متا فعلت فی جسم، هرگاه این صورت در جسمی تأثیر بگذاره، در جسم قابل رطوبت تأثیر بذاره، یه وقت جسمی که قابل رطوبت نیست، مثلا در هوا، این تأثیر نمیتونه بذاره که هوا تر نمیشه، مگر اینکه بخار متساعد بشه که این در واقع هوا تر نشده، اون بخاری که متساعد تره هوا تر نمیشه. ولی خب در یک جسمی که قابل رطوبت باشه تأثیر بذاره، قبلت ها درست نیست، قبلت ها نسخه قدیم هم قبلت ها داره، یعنی قبل این جسم قابل اون رطوبت را فسار همین جسم قابل رطبن مثل همون جسم رطب. زمیرهایی که به جسم رفت برمیگرده گاهی مذکر میاد گاهی مؤنث، مذکر میاد به اعتبار جسم رفت، مؤنث میاد به اعتبار صورت جسم رفت. و متا فعلت، ببینید اینجا مؤنث آمده، فعلت یعنی صورت جسم رفت، تأثیر بگذارد در ما. این مربوط بود به تأثیرگذاریش در جسمی که در عالم دنیا و عالم شهادته. حالا اگه بخواد در جسمی که محل صورت خیالی است یا محل احساس انسان تأثیر بذاره، محل قوه خیالی است یا محل قوه حسی است، بخواد تأثیر بذاره، دیگه تر نمی کنه اون محل رو، این مغز ما رو دیگه تر نمی کنه یا چشم ما رو تر نمی کنه. و متا فعلت همین صورت جسم رفت در ماده دیگری مثل قوه حسیه یا خیالیه، و انفعلت عن رطوبه، این قوه دیگر هم از رطوبت منفعل بشه، اثر بذاره و منفعل بشه، یعنی من چشم ببینه این رطوبت رو، دستم حس بکنه رطوبت رو، لامسه من حس بکنه رطوبت رو. لم یقبل مثلها، این ماده دیگر قبول نمی کند مثل اون رطوبت را. ولم یسر رتبن مثلهو، خود این جسم تر نمیشه، این ماده اخرى تر نمیشه، مثل اون جسم رتب نمیشه. مثلا حالا ماده اخرى رو شما عبارت بگیرید از خود قوه حسی یا خیالیه، یا در غیر لامسه عبارت بگیرید از محل این قوه. در لامسه نه، در لامسه وقتی دست به تر بزنید محل لامسه تون تر میشه که دست باشه، خود قوه لامسه تر نمیشه. البته میشه اونجا هم گفت محل تر نمیشه، چون محل عصبه، محل عصبی است که در بوس دسته، شاید اون تر باشه نمیدونم، شاید هم تر نشه. علاوه در غیر لامسه که مشخصه تر نمیشه، مثلا چشم شما رطوبت رو میبینه، این نه قوه واسطه تر میشه نه محل قوه واسطه تر میشه. و یا خیالتون تری رو تصور میکنه، بازم نه خود خیال تر میشه نه محل قوه خیال تر میشه. بل قبلت مثالها، بلکه قبول میکند این قوه خیالی یا حسیه مثال و حاکی این صورت جسم رفت را، یعنی صورت ذهنی رو قبول میکنه. فلها، این جسم رفت، این صورت جسم رفت اثر گذاشته در نشأه دیگری که نشأه ذهن باشد، غیر از اون اثری که در نشأه اولا، یعنی در نشأه خارج گذاشته. در نشأه خارج اثر گذاشت، تر کرد، در نشأه ذهن اثر گذاشت ولی تر نشد، بلکه صورت حاکی رو به ذهن داد. این در وقتی است که از خارج میاد توی ذهن، یعنی توی خیال. حالا اگه ما تو عقل، بازم همینجوری اثر داره، اثر تر کردن نداره، با وجود این که در عقل دیگه یک صورت مائیه نمیاد، بلکه تمام افراد صورت مائیه تحت جامع میاد تو ذهن ما، تو عقل ما. وقتی عقل ما یک صورت جسم رفت رو تعقل میکنه، در تعقل دیگه این شخص خاص مطرح نیست، کل اشخاص در اون جامعه‌ای که معقول شدن حاصلن. با وجود این میبینید که عقل ما تر نمیشه، با اینکه این همه صورت رفت آمد ولی ترش نکرد. کسی که میخوام عرض کنم این مثال با مثال خیال فرق داره، در مثال خیال هم اون صورت جسم رفت نتونست تر کنه، در مثال عقل هم نمیتونه تر کنه. فرق اینه که در مثال خیال یه صورت آمد، در مثال عقل یک صورتی آمد که جامعه همه اون صورته، با وجود این تر نمی کنه. و کذا قبل از نفس ناطقه، یعنی قوه عاقله، به قوه عقلیه خودش ظهور دیگری از رطوبت را که عبارتی بر صورت عقلیه کلیه، با وجود این بازم عقل ما تر نشد. فنظر حکم تفاوت نشعات فی ماهیت واحده، نظر کن به این که چگونه نشعات مختلف در یک ماهیت احکام مختلف پیدا میکنن. حکم تفاوت نشعات رو در یک ماهیت ملاحظه کن، که ماهیت ماهیت واحده، صورت جسم رتبه، اما نشعات مختلفن، یکی نشعه خارجه، یکی نشعه خیال و حسه، یکی نشعه عقله. میبینید که حکم در این حالت متفاوت میشه به خاطر اینکه نشأه مختلفه، نه به خاطر اینکه ماهیت اثرگذار مختلفه. ماهیت اثرگذار در همه جا همون صورت جسم رتبه، نشأه مختلفه، لذا آثار مختلفه. و قص علیها، حال کل ماهیت، این یه ماهیت بود به عنوان مثال ما گفتیم که صورت جسم رتب بود. حالا شما بقیه ماهیت ها رو میتونید همینجور لحاظ کنید، به حسب تخالف انهای وجودات مختلف میشن. حال هر ماهیتی را که که مختلف می شود به حسب تخالف انهای وجودات. هر ماهیتی اگر وجودهای مختلف بگیره نحوهای مختلف پیدا می کنه، با اینکه ماهیت واحده ولی به خاطر نشاعات مختلف وجودات مختلف پیدا می کنه. نه منظورش هست حسی الله مثل نباشه، قوه حسیه مثل باسره مثل کل قوت حسیه بل خیاله رو
باید
البته اونجا قوه حسیه چیشون میگه لامسه هم شامل میشه، چون لامسه که تر نمیشه، اون محل لامسه هستی هم تر میشه، خود لامسه هم تر نمیشه، قوه حسیه هیچ کنون چون تر نمیشه، لامسه تری رو درش میکنه بدونی که خودش تر میشه. بله وسیله لامسه که دسته تر میشه، خود لامسه دسته، خودیشون قوه رو گفته. من عرض کردم اگر بخوام ماده قوه رو هم اضافه کنیم باید لامسه رو استثنا کنیم، ایشون که ماده قوه رو نگفته، خود قوه رو گفته، هیچ چیز رو استثنا نکرد، قوه حسیه رو گفته، قوه شعوری رو گفته. و هذا القدر کافی است برای شخص مستبصر و بینا که بصیرتش به فعالیت افتاده، کافی است برای اینکه ایمان بیارد به جمعی آنچه که شارع وعده داده یا اوعد علیه تهدید کرده برای اون چیز. همه رو متوجه میشه که چیه، میگه اگر تو دنیا مال یتیم خوردی در آخرت آتش خوبه، روشن شد یه درست حرف درستی، چون موتن فرق میکنه، این عمل اثرش فرق میکنه، اثرش در این دنیا اینه که میخوری سیر میشی لذت میبری، در اون دنیا اثرش آتشه، اینجا یه اثر داره اونجا اثر دیگه داره، ماهیت یه چیزه اما اثرش متفاوته، چرا که موتن متفاوته، موتنش متفاوته، ولی دیگه در موتنهای متفاوت وجود متفاوت در این دیگه تخالف انهای وجودات، چون انهای وجودات متخالف میشند لذا این ماهیت اثر مختلف داره، وقتی نشأه متفاوت میشه وجود هم متفاوت میشه. ایشون تعبیر به تخالف انهای وجودات هم داشت، هم تخالف انهای وجودات داشت، هم اختلاف نشأات داشت، هم اختلاف مباطن داشت، اینا همه یکی هست، همه یکی هست، ماهیت واحده، وجود متفاوت میشه، چرا وجود متفاوت میشه؟ چون نشأات متفاوت میشه. ها حکم اعتقاد در اینجا بله، حکم اعتقاد در اینجا همونه، ولی این همونه به خاطر ماهیتش. من فکر کردم سراغ اعتقاد اول معقول رفتید، بله حکم اعتقاد هم که میکنیم همونه، یعنی این که میگیم اینی که در آخرت شما الان دارید میبینید همون عملی است که در دنیا میکردید، یعنی ماهیتا همون عمله ولو وجودا فرق کرده، به لحاظ ماهیتشه چیز نه به لحاظ وجودش. همین مقدار کافی است که مستفسر شخصی که بصیرت پیدا کرده ایمان بیاره به جمیع ما وعده و شارع و عدله. فکل من لهو تحدثان فی العلم، که با سه نقطه نوشته و بهترینه که با سین باشه، همونطور که در پاورقی هم اشاره میکنه، یعنی هر کس که حرف بزنه قوه حرف داشته باشه. کل من لهو تحدثان فی العلم، واجب است که تأمل کند در صفات نفسانیه و ببیند که چگونه این صفات منشأ آثار و افعال ظاهره در دنیا میشوند، که همین صفات در دنیا چگونه منشأ اعمال میشوند، با اینکه صفته مثلا غضبه، غضب یعنی رنگ طرف رو سرخ میکنه، بدنش رو به لرز میندازه، این که دیگه آثار خود غضب که نیست، آثارشه. پس تو همین دنیا میبینید خود غضب به یه صورت خاصی ظاهر میشه، اگر این رو فهمیدید، این رو ذریعه قرار بدید، وسیله قرار بدید که بفهمید که در آخرت این غضب به چه صورت دیگه ظاهر میشه. در اینجا غضب، غضب آثاری دارد که خیلی غیر خود غضبه، یعنی سرخ شدن بدن، داغ شدن بدن، لرزیدن بدن، این همه آثار غضبه، ولی در این دنیا آثار دنیای اینجا، آثار دنیای غضب. در آخرت چه میشه؟ آثار عوض میشه. در آخرت چه میشه؟ آثار جور دیگه میشه. پس یک صفته در همین دنیا هم اثرش با خودش فرق میکنه، پس هیچ ایبی نداره که در آخرت که وجود عوض میشه اثرش جور دیگه میشه.
وجود این صفت
در آخرت
به خاطر
که
نشه
عوض
میشه،
وجودش عوض میشه، ولی صفت همین صفته ها، صفت همین
اثر مال وجوده،
اثر مال وجوده،
همین وجود در دنیا این اثر داشت و همین وجود در آخرت بیاد و اثر خودش،
بله همین وجود مثل وجود آخرتی ها، غضب همون غضبه، وجود دنیوی داشت آثاری داشت، حالا وجود اخروی پیدا میکنه آثار دیگری پیدا میکنه، تفاوت الان نکرده، وجود اخروی او رو عوض نکرده، چون وجود اخروی حقیقت اون باطن اون وجود دنیویه، یک وجود ظاهر باطن دو وجود میشه، چون یکی ظاهره یکی باطنه. بله به اعتبار دیگه دیگه شد. انها وجود فرق میکنه ولی ذات وجود فرق نمیکنه. ذات وجودش هم یکیه، چون وجود قذب در آخرت هم وجود قذبه. وجود هر ماهیت خاص خود هم ماهیته، منتها وجود قذب در دنیا ظاهر وجود بوده، در آخرت باطن همین وجود میشه. همون ظاهره باطن میشه، یعنی یه وجوده به یه اعتبار، یه وجوده به یه اعتبار هم دو وجوده، ولی انهایش مختلفه. انها مختلفه، نمیگیم خود وجودات مختلفن، انهایشون مختلفه. البته با اختلاف انها خود وجودات مختلف میشه به حساب بیاد، میشه دو نحوه وجود رو دو وجود مختلف بگیریم، میتونیم بگیم یه وجود. بله، فکل من لهو تحد و سنزل علم واجب است که تأمل کند در صفات نفسانیه و همچنین تأمل کند در اینکه چگونه این صفات منشأ آثار و افعال ظاهره در همین دنیا میشن. این در همین دنیا میشن رو توجه کنید، تا اینکه همین منشأیت آثار در دنیا رو وسیله قرار دهد للوصول. منظور از وصول، وصول علمیه، یعنی کشف، یعنی علم. تا اینکه انسان همین کیفیت منشأیت للآثار رو وسیله قرار بدهد برای اینکه خودش عالم شود که چگونه این ملکات به دنبال دارند آثار مخصوصه را در آخرت. این کیفیت دنیایی رو ببینه تا کیفیت آخرتی پیشش روشن بشه، یا به تعبیر ایشون به کیفیت آخرتی واصل بشه، یعنی اونم براش کشف بشه. فکما، فکما این که شدت غضب، این مطلب رو به صورت مثال بیان میکنن، چیزی نداره که از خارج بخوام عرض کنم. فکما این که، بله، فکما این که شدت غضب در یه مردی باعث فوران دمه، فوران جوشش یعنی فوران، برانگیخته شدن، برانگیخته شدن خونش میشود و با، بله، هیجان و باعث احمرار وجهش میشود، یعنی صورت رو قرمز میکنه و تسخن بدنی و تسخن بدنی بدن رو داغ میکنه و احتراق موادی، مواد بدنی رو میسوزونه. لذا انسان اگر غذرش ادامه پیدا کنه این مقدار رو اگه خودش رو بد داره ورد کنه یعنی کم شده، همون بدن رو مقداری میسوزونه، مواد میسوزونه، تو داغی زیاد باعث لااقل تبخیر بعضی از بخارات میشه، بعضی از رطوبات میشه. خب شدت غضب باعث این امور مادی می شود در حالتی که غضب صفتون نفسانیتون موجودتون فی عالم باطن این رجل و این آثار من صفات الاجسام المادیه، اون صفت نفسانی است، این آثار امور مادی هستند، اون صفت اون این آثار مادی رو در این دنیا داشته، زیرا که این دنیا دنیای مادی است. وقت سارت نتائج و منها، همین صفات اجسام نتائجی شدن از اون صفت نفسانیه، صفات اجسام حاصل شدن از اون صفت نفسانیه، با وجود اینکه ظاهرشون اختلاف داره ولی با وجود این ما میدونیم که این اثر اونه. اگر اینطوره فلا عجبه فی هذا العالم، یعنی در دنیا، فلا عجبه من ان یلزمها فی نشأة ثانیه، تعجب نیست از اینکه لازم باشد این صفت رو در نشأه ثانیه، لازم باشد این صفت رو، نه لازم داشته باشد، این صفت لازم دارد نار رو، ولی نار این صفت رو لازم نداره، نار لازم هست این صفت رو. فلا عجبه که لازم باشد این صفت غضب رو در نشأه ثانیه، نار موقدتون تطلع در اون نشأه علل افیده، این سی ها رو خود مصنف اضافه کرده، این در اون نشأه نار و موقده، این نار بر افروخته ای که مشرف می شود در نشه بر افعده و دلها رو می سوزنه، بدن نه، دل رو می سوزنه که سوزندنش قوی تر و شدید تر از سوزندن بدنه. فا احرقت صاحبه ها، که صاحب این نار رو می سوزنه. کما یلزم ها ها هنا، چنانچه لازم می باشد همین صفت غضب را ها هنا، یعنی در دنیا این در شدت ظهور ها، در وقتی که این غضب خیلی ظاهر بشه، لازم می باشد این غضب رو، این صفت رو، این امور، ضربان العروق، رگ‌ها شروع می‌کنن به تپش، ول اوداد، اوداد جمعه ولی در بدن ما دو تا بیشتر وجود نداره، درش جمع جمع منطقیه، یعنی ودجین، به قول فقه، در فقه ودجین گفته میشه، یعنی اون دو رگی که در گردن هستن و در وقتی که انسان غضبناک میشه اون دو رگ برافراشت برآمده می شود. شرایط بله پیداست، دو طرف گردنه که وقتی انسان غضبناک میشه نگاه کنید، دو رگ قطوره که برآمده میشه و ظاهر میشه پشت پوست. و اضطراب یعنی لرزش، اضطراب لحظا. و رو به ما یعدی این آثار یا خود اون غضب الال امراض شدیده. و رو به ما یموت صاحب ها قیزن، گاهی انقدر این غضب شدیده که صاحبش از شدت قیز و غضب میمیره. اینا تأثیرات دنیاییست. خب اگر این صفت نفسانی این تأثیرات رو در دنیا داشته باشه، هیچ مانع نداره که در آخرت صفت تأثیرات مناسب اون عالم رو داشته باشه. بنابراین حل شد که وعده هایی که شارع میده یا وعید هایی که شارع میکنه، اینها همه وجاست، همه توجیه علمی داره، هیچ کدام لزومی نداره که ما تعبداً قبولشون کنیم. همه توجیه علمی داره. نمونه های زیادشون به خودمون در همین دنیا داریم میبینیم که نشأه عوض میشه، آثار عوض میشه. اینجا هم همچنین نشأه دنیا آخرت عوض میشه، آثار عوض میشه.